خارج اصول 6288.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نفسین انه خیر ناصر الزمائین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام هست و اینکه آیا عام قبل از فحص حجت هست یا حجت نیست. کلام مرحوم آخوند رو صحبت کردیم دربارش و حالا قبل از ادامه کلام یه دو تا نکته عرض کنم. بحث اختصاص به عام و مخصص نداره، در مورد همه ظواهر این کلام چه بسا بیاد که آیا لازم هست که از قرائن منفصلهی که کلام رو از معنی ظاهریش منصرف میکنه تفحص بشه یا لازم نیست. البته بعضی از وجوه ممکن انحصار داشته باشه به عام و خاص، ولی بعضی از وجوه شاید مشترک بشه. این بحث هم در جای خودش باید مطرح بشه. حالا فعلا ما بحثمون در مورد عامی هست که میخواییم قبل از فحصش توسط کنیم، جای این جایز هست که جایز هست. یه بحثی مرحوم آخوند مرحله چهارم بحثشون بود که آیا فحص در مخصص متصل هم لازم هست یا لازم نیست. احتمال اینکه اینجا یه مخصصی بوده باشد متصلن و به ما نرسیده باشد، این احتمال مضر هست یا مضر نیست. یه نکته ای را عرض کنم، اون اینه که یکی از احتمالاتی که در مورد مخصص متصل خیلی مطرح هست که کلام مرحوم آقای داماد هم بهش اشاره شده، اون بحث تقطیعه. خیلی وقتا در اثر تقطیع روایات قرائنی متصله کلام حذف شده. در جایی که قطعا تقطیع رخ داده ولی قرینیت یا قسمت تقطیع شده قطعی نیست ولی حتما تقطیع رخ داده، مثلا تو روایت ما با تعبیر فی حدیثن، فی حدیثن طویل و الحدیث طویل اخذنا منهم بل حاجه، نمیدونم از این تعبیراتی که صریح در وقوع تقطیع هست مثلا تصریح کرده باشه که تقطیع در روایت رخ داده. خب در این جور موارد احتمال این داره که در قسمت ذکر نشده روایت قرینه وجود داشته باشه که ظهور کلام رو به گونه دیگر بکنه. آیا این احتمال لازم هست که ما در مورد تفحص بکنیم یا احتمال لازم نیست؟ یا من و آقای داماد می‌فرمایند که این در اینجور موارد لازم هست که تحقیق بشه و چون ظهور منعرض نمیشه و حتما باید تحقیق کرد. یه موقعی عرض کنم تقطیع مسلم هست، یه موقعی تقطیع احتمالیه، عکس تقطیعش احتمالیه و علی تقدیر احتمال میدیم که یه قرینه وجود داشته باشه که ظهور کلام رو منصرف کنه. نظر میرسه که اون تقریبی که ما ذکر کردیم اگر برای کلام مرحوم آخون اگر درست باشه در اینجور موارد هم هست، یعنی شهادت راوی که تقطیع کرده در نه برای این هست که در قسمت محذوف چیزی که ظهور این کلام و از ذهن ببره وجود نداشته، یه همچی شهادتی در کمان که در سایر موارد شهادت میده که چیز دیگری نبوده در اون کلام مجلس، این هم همیشه این که چیز دیگری نبوده در اون مجلس مراد این نیست که امام علیه السلام هیچ حرفی نزده، این اگر حرفی هم داده مربوط به این مسئله نبوده، مربوط به مسئله دیگه بوده، این چیزی که مرتبط با این مسئله باشه در کلام معصوم علیه السلام وجود داشته باشه. البته اصل قضیه این هست که واقعش خیلی وقتا این تقطیعات که آدم خارجن میبینه خیلی وقتا نکات ریزکاری ها فوت شده امثال اینها، اینه که در واقع همون بیانی که نمیدونم در معرض این شهادت هایی که خیلی وقتها اشخاص توجه به اون نکات نمی کنند و ریزکاری هایی که قرائن کلام رو حفظ می کنند بیان که توجه کنند این قرائن فوت میشه، شاید مشکل باشه این بشه که عمل کرد. البته ما به طور کلی عرض کردیم که حتی در اونجایی هم که راوی شهادت هم می دهد این شهادت فحص از معارض لازمه، اون بیانی که ما عرض میکردیم که اغلاءً فحص از معارض لازم هست، اینجور نیست که قبل از فحص از معارض به ادله تمسک کنن، خب مطلب واضحه، بنابر اون که فحص از معارض هم لازم نباشه باز هم شاید مطلب این باشه که در اینجور مواردی که احتمال زیاد هست که این اصالت عدم القفله به منات زناوری حجت هست و به منات یعنی یکی دوتا هم زناوری و هم انصداد باب علم به این منات، در جایی که انسان میتواند با مراجعه به سایر ادله قطعات محذوف رو ولو احتمالا پیدا کنه معلوم نیست ملاک اصالت عدم القفله عدم الخطا اینجاها جاری بشه، و اینی که مشکل هست در اینجور موارد ما اصل عدم دخالت قسمت تقطیعی شده در کلام رو ذکر بکنیم. من به تناسب بعضی نمونه ها رو عرض کنم در تأثیرات تقطیع در فهم کلام. یک روایتی هست، روایت معاویه ابن عمار هست در باب حج. این روایت معاویه ابن عمار کسی قطعات مختلفی که معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده نگاه کنه، قرائن روشنی بر این که در این روایت تقطیع رخ داده پیدا میکنه. حالا این از این که بعد تیکه هاش با سمه اصلا شروع میکنه، با سمه با فای عاطفه امثال اینها، خب یه سری موارد واضحه که با سمه سمه تل حجر الاسود مثلا از این تعبیرات، ولی حالا غیر از او آدم قطعات رو که میبینه میبینه که تمام اعمال و مناسکی که مربوط به حاجی هست از اولی که حاجی از خونش میخواد خارج بشه به قصد حج، معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده به صیغه مخاطب این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، به صورت ابتدایی هم نه مسبوق به سوال سوالی کرده باشه پاسخ بده، نه این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، به این سبب قطعاتش رو که نگاه میکنی میبینی همه یک وحدت سیاقی درش وجود داره که تصادفی نیست. این پیداست قطعات یک روایت بودن که به شکل زنجیروار پشت سر هم آمده بودن. دقیقا اعمال حج رو از ابتدا که از خونه خارج میشه به میقات میرسه، محرم میشه، حج انجام میده و از مکه خارج میشه به طرف مدینه و در مدینه زیارات ائمه پیامبر و ائمه بقی رو انجام میده. ظاهرا ائمه بقی هم الان یادم نیست ائمه بقی رو زیارت نامه این روایت هست یا نه، ولی جاهایی از مدینه که مناسب هست زیارت بشه، اماکن تاریخی که سابقه تاریخ دینی درش هست، مشربه ام ابراهیم، مسجد فضیخ و جاهایی که به هر حال خاطراتی از مناقب و فضایل اهل بیت در اونجا رخ داده. خب خطاب به راویه دیگه، خطاب به معاویه ابن عمار کوفیه، خطاب به او این اعمال رو دستور میده. تیکه تیکه های این در جاهای مختلف هست. این تیکه تیکه ها رو آدم از در کافی و تهذیب اینها هست و سندهاش هم عمدتاً واحده، به یک سند واحد به معاویه ابن عمار نقل شده. پیداست که قطعات یک روایت واحد هست که قطعاتش جدا جدا شده. نه سوال نبوده، نه امام علیه اصلا سوال نداره، هیچ روایت از اول تا آخری سوال نداره. این مجموعه ای که وجود داره به نظر میرسه که امام علیه السلام تمام اعمال مناسک حج رو به معاویه ابن عمار تعلیم داده و معاویه ابن عمار اعمال رو از اولی که از خونه خارج میشه، حالا در مثلا چند جلسه، جلسه های پی در پی، مثلا امام علیه السلام این اعمال رو یاد داده. نکته ای که الان مد نظرم هست این نکته است که این روایت ابتداعا آدم خیال میکنه اطلاق داره نسبت به همه اقسام حج، چه حج تمتع باشه، چه حج قران باشه، چه حج افراد. ولی وقتی مجموعه قطعات رو کنار هم نگذاره میبینه که این وظیفه متمتع رو داره بیان میکنه، وظیفه نائی رو بیان میکنه. این ناظر به حج قران و افراد نیست. بعض جا ممکنه به تناسب بگه حج تمتع فرقش با اون چیه، ولی اونی که مستقیماً باید ناظر به اون هست و اعمال او رو داره بیان میکنه حج قران و افراد نیست. آیون گاهی بعد به مخمسه افتادن که مثلا این روایت بعضی قطعاتش یا اطلاق داره اطلاق نداره. از اینجور بحثا این رو فرض کردن که مطلق اقسام حج رو شامل میشه، نحوه جمعش بین سایر روایات رو بحث قرار دادن. اصلا این روایت اختصاص داره به حج تمتع و این اختصاص در کنار هم قرار گرفتن مجموعه روایت کاملا روشن میکنه که این روایت مختص حج تمتع و حج قران و افراد رو شامل نمیشه. اصلا روایت تصور نمیکردن که با حذف این، یعنی تقطیع قطعات روایت، این اشکال پیش بیاد و اون قرینه‌ای که نشون میده که مخاطب ما فقط متمتع هست از بین بره. نظر میرسه که در مواردی که تقطیع قطعی است آدم باید بگرده دنبال قطعات مفقود و یا جایی که احتمال تقطیع میده باید با فحص در موارد مشابه قطعات احتمالی روایت رو انسان به دست بیاره. البته اگر قطعات رو پیدا نکرد همون نکته ای که قبلا هم در مورد مخصص منفصل گفتیم دیگه، اصل عملی هست که اینجاها به عام تمسک میکنن و امثال اینها. اصالت عدم غفله بفرمایید در تقطیع بعد از فحص و از عدم ظفر به به قطعات دیگه روایت امثال اینها، اونجا مانعی نداره ما اصالت عدم الغفله رو جاری کنیم، ولی اصالت عدم الغفله قبل از فحص ظاهرا جاری نمیشه و بعد از فحص جاری میشه. به خصوص در امکانات فعلی که بحث کامپیوتری اینها هست، خیلی راحت تر میشه قطعات روایات رو پیدا کرد، پیدا کردن قطعات روایات. اخیرا من یک مجله علوم الحدیث کسی رو دیدم کتاب معاویه بن عمار رو جمع آوری کرده بود. جمع آوری، حالا جمع آوری یک کتاب شخص اینقدر مهم نیست که جمع آوری قطعات یک روایت واحد، توجه به اینکه اینا قطعات یک روایت هستن نشده بود. حتی روایت از معاویه بن عمار مربوط به حج بود، اینها رو پیش هم ذکر کرده بود و یه مجموعه ترتیب داده بود. این آنچنان اهمیت نداره، چون به خصوص کتاب‌های یک راوی اگر ما بخواییم با توجه به قطعات مختلف شکل بدیم، صرف نظر از اینکه ما نمیدونیم آیا همه قطعات این در اون کتابش، همه روایت هایی که مربوط به حج هست در اون کتابش جمع‌آوری شده، این همچی یقینی نداریم. علاوه بر اون عمده ترتیبشه، ترتیبش نوعا به راحتی نمیشه تشخیص داد، ولی قطعات یک روایت خیلی وقتا قرائنی هست که خود قطعات رو میشه با هم دیگه کنار هم چید و به قول امروز یا پازل روایت رو کامل کرد. خب بعضی ها تصورشون این هست که تقطیع فقط وسائل تقطیع میکرده، کتب عرب اینها تقطیع نمیکردن، اینجور نیست. وسائل تقطیع میکرده، کتب عرب هم یکی از نمونه های خیلی واضح تقطیع که دیگه اون این بحث هم در موردش نیست، حدیث اربعمه هست. حدیث اربعمه که متن کاملش در خصال وارد شده، قطعات تکه 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 شدهش در 30 جای کافی، بسیاری از قطعات این روایت 2 تا 3 تا 4 تا قطعه مثلا توی مورد نقل شده وارد شده و واضحه که دو محاسن برقی قطعاتی از این روایت آمده، جاهای دیگه روشن هست که تقطیع رخ داده. نه حالا اوناش تو اون سرد اون بحثش نبودم، ولی اصل حدیث تقطیع در غیر وسائل و در کتب اولیه رو به روشنی اثبات میکنه. جاهای مختلف اینی چی داره، یه روایت هست عبدالحمید بن ابی دیلم در مورد تاریخ انبیاس در اثبات این که همیشه ظاهرا در اثبات اتصال وصیت از آدم هست، این که تاریخ انبیا رو با این دید که انبیا همیشه زمین از حجت خالی نیست و تو ظاهرا تو ذهن هست با این دید روایت هست. قطعات مختلف روایت رو از جاهای مختلف میشه جستجو کرد و پیدا کرد. روایت این چنینی هست، روایت این مفصلی که آدم قطعاتش رو که میبینه میفهمه که این قطعات یک روایت واحد هستن و قرائن روشنی بر این امر وجود داره. بگذاریم. خب حالا ما از کلام مرحوم آخوند بگذاریم، میاییم تو کلام مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر 3 وجه برای 3 وجه کلی برای اثبات لزوم فحص رو طرح کردن و بحث کردن. 1 وجه روایت های آمره به تفقه و تعلم و لزوم سؤال هست، 1 وجه علم اجمالی هست، 1 وجه بیانی که مرحوم آخوند در کفایه دارن که عامی که در معرض تخصیص هست عقلا، سیره عقلایی بر حجیتش وجود ندارد. در مورد وجه اول مرحوم آخوند، مرحوم آقای صد، از قول مرحوم آقاضیا و مرحوم آقای خویی ذکر میکنم که این بزرگواران به روایت های لزوم تفقه و لزوم تفحص تمسک کردند و بعد مناقشه میکنند، میگن این روایات هیچ کدوم از اونها صلاحیت استدلال در این بحث نداره. البته در بحث اصول عملیه این روایات مؤثر هستند. اینکه مرحوم شیخ شرط اجرای براءت رو فحص دانسته و به این روایات تمسک کرده، اون تمسک شیخ بجاست، ولی تمسک مرحوم آقاضیا و مرحوم آقای خویی در این بحث بجا نیست. آقای صدر اینجوری می‌فرمایند این روایات سه دست، سه لسان دارن. لسان اول روایت هایی که امر به تفقه و یادگیری احکام دین کرده، علیکم به تفقه فی الدین ولا تکونوا اعرابیان اعرابا، مثلا امثال این دست روایات هست. ایشون می‌فرماید که این دست روایات دلیل بر عدم حجیت عام قبل از فحص نیست، چون در واقع مضمون این روایات این نیست که شما علم قطعی یا اطمینان به احکام حاصل کنید. منظور این هست که برید حجت برای خودتون کسب کنید، اماره کسب کنید، و عام در صورتی می توانیم فحص رو لازم بدانیم که از جایی دیگه فهمیده باشیم که قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست. ولی اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشه، به دست آوردن عام خودش مصداقی از مصادیق تفقه در دین هست و بنابراین اگر می خواهید به این روایات تمسک کنید برای اثبات لزوم فحص دوریست، چون این روایات میگوید در صورتی عدم حجیت عام رو قبل از فحص اثبات میکند که شما از جای دیگه فهمیده باشید که قبل از فحص عام حجت نیست. اگر با این روایت نمیتوانید عدم حجیت رو، یعنی عدم شمول این روایات نسبت به عام قبل از فحص متوقف است بر اینکه عام حجت نباشد قبل از فحص، عام حجت نبودنش قبل از فحص هم متوقف است بر اینکه این روایات شامل نباشه. چون اگه این روایات شامل باشه، این روایت شامل باشه، من درست میخوام یعنی در شمول روایات نسبت به عام قبل از فحص متوقف است بر عدم حجیت عام قبل از فحص، عدم حجیت عام قبل از فحص هم متوقف است بر اینکه این روایات شامل باشند عام رو، ولی اگه شامل نباشند خب خود عام حجت هست و اون کافی هست. به خصوص با توجه به این نکته که اغلاءن مفرض اینه که مقتضی برای حجیت در عام موجوده، ما دنبال مانع داریم میگردیم. اگر بخواد این روایات صلاحیت مانعیت نداره، این روایات صلاحیت مانعیت نداره. اگر بخواد مانع باشه باید اثبات کنیم که در رتبه سابق لزوم فحص رو ما باید اثبات کرده باشه. این دسته اول. همین بیان رو در سایر دسته هم در واقع شبیه این بیان رو هم میانند. دسته دوم روایاتی که در اون لزوم سوال کردن رو میرسونه، اون روایاتی که کسی که مجدور بوده، آبله، مبتلا به بیماری آبله بوده و جنابت برش عارض میشه، غسلش میدن و میمیره. امام علیه السلام میفهمد برای چی اینها غسلش دادن، انما دواء العی سوال الله سالو، چرا سوال نکردم؟ همجوری نباید شخص عمل کنه. ایشون میگه باز این روایت هم همین هست، سوال مقدمه است برای تحصیل حجت. اگر عام قبل از فصل حجت باشه، و سوال دستور به سوال کردن با رسیدن به عام عملی میشه. دسته سوم هم روایت هایی که لزوم تعلم رو میرسونه، اون روایت معروف در ذیل آیه فتلک الحجت البالغه که در روز قیامت بنده رو میارن، بنده ای که به دستورات الهی عمل نکرده، بهش میگن که چرا عمل نکردی؟ اگر میگن هل علمت، اگر بگه نعم، بهش میگن چرا عمل نکردی؟ اگر بگه لا، میگن چرا تعلم نکردی؟ فتلک الحجت البالغه، خدا در هر حال حجت داره بر علیه مذنبینی که به دستورات الهی عمل نکردن. ایشون میفرماید تعلم یعنی اینکه انسان بره حجت رو یاد بگیره. شبیه هم بیان تو بحث تعلم هم مطرح میکنن. یک به نظر میرسه که بشه به هر سه دسته این روایات استدلال کرد، به هر سه این دسته روایات معتبر باشه. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، مرحوم آقای داماد اشاره میکنه تو کلامشون مطلب هست که روایت هل لا تعلمت دلیل نیست، به یه دسته روایت های دیگه ای تمسک میکنه که آقای سعد اشاره نکردن. میگه روایت هایی که حضرت علی و عمر با هم دیگه مناظره ای کردن، حضرت عمر گفتش که تو مثلا به ناسخ تمسک کردی، به منسوخ تمسک کردی بدون توجه به ناسخ، یا مناظراتی که بین حضرت صادق علیه السلام و ابو حنیفه وارد شده که تو آیا به قرآن تمسک میکنی؟ ناسخ های قرآن رو واقف هستی، واقف نیستی؟ امثال اینها. ایشون میفرمند این روایات هرچند در مورد عمل به قرآن هست، که عمل قرآن بدون فحص از قرائنی که نشانگر عدم اراده اون ظاهر بدوی روایت هست، ولی خب بین قرآن و سنت از این جهت فرقی نیست و در مورد اونها همیشه این مطلب رو گفت. و ایشون معیدی هم ذکر میکنه، اون اینه که بناء اهل تسنن هم در شیوه فقاهتیشون این بوده که خب فحص میکردن از عام و سلام علیکم دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. تفحص میکردن از عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و اینجور امور. این هم بیان من آقای داماد. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که سه دسته روایاتی که مرحوم آقای سعد فرمودن هر سه رو بشه تمسک کرد. اما دسته اول که بحث تفقه رو، لزوم تفقه رو مطرح کرده، نظر میرسه که کلمه تفقه هم از جهت لغوی که دستور میده تفقه کنید، تفقه این هست که انسان نهایت سعیش رو در راه فهم دین به کار ببره. اگر هم تحصیل حجت هست، یعنی تمام حجت هایی که احتمالاً هست انسان دنبال کنه. عام درست حجته، ولی خاص هم حجته. شما برای به دست آوردن حکم دین باید تمام چیزهایی که دخیل هست، حجت هست، تمام اینها رو یه حجت رو به دست آوردن اون کافی نیست. تفقه در دین یعنی اینکه شما بررسی کنید همه چیزهایی که حجت هستن بر فرض وصول، اونها رو به دست بیارید. تفقه لغتاً این هست، تغییری که در تعریف اجتهاد هست شبیه اونم به نظر در تفقه هم هست که اجتهاد رو تعریف میکنن استفراغ الوسع به تحصیل الادلت شرعیه. استفراغ الوسع، انسان باید نهایت تلاش خودش رو برای رسیدن به ادله شرعیه به کار بگیره. این تفعول هم به هم تفقه به همین معناست، یعنی انسان یادگیری با تکلف، یادگیری با تلاش، یعنی تلاش کنید برای یادگیری و مجرد رسیدن به عمومات ظاهرا نه از جهت لغتی تفقه هست نه از جهت ارتکاز متشرعی که وجود داره. در جایی که ما میدانیم عامی هست، خاصی هست، یه موقع هست از اول نمیدونیم که روایت عام و خاص وجود داره، اون یه هست، ولی جایی که میدانیم عامی هست و خاصی هست، تفقه برای این که آدم جستجو کنه همه یه ادله‌ای که میتواند به ما رو به واقع برسونه او رو به دست بیاره. و هم از این جهت هم با توجه به نحوه فقاهتی که در میان اهل تسنن مطرحه که از عام و خاص اینا تفحص میکنن، اون هم در واقع خودش نشانگر این هست که عمل به عام بدون فحص از مخصص فقاهت نیست، تفقه نیست. تفقه اینه که تمام ادله شرعیه رو شما بهش بررسی کنید. این دسته اول. اما دسته دوم که ایشون میگه چرا سوال نکردید، ظاهرا خود همونی که سوال نکردن عمل به عام قبل از بحث از مخصصه، همچنان که بعضی از دوستان اشاره کردن. عمل به عام اینها به عموماتی که در ذهنشون بوده که انسانی که جنوب هست باید غسل کند، به اون عمومات تمسک کرده بودن بدون اینکه از مخصصش جستجو کنن، سوال کنن. اون عمومات لزوم غسل بر جنوب مخصصی دارد، اون مخصص این هست که کسی که ضرر بهش میرسونه غسل کردن آب برای این ضرر داره، اون غسل برایش واجب نیست، به خصوص در اینجور مواردی که خطر جانی هست اصلا حرام غسل تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست و اینها تفحص نکردند از مخصص. در واقع خود این مثال، مثال تمسک به عام قبل از فحص از مخصص هست که مورد نهی روایت قرار گرفت. همچنین روایت هایی که تعلم رو لازم میکنه، مرحوم آقای سعد در روایت تعلم این نکته رو میفهمد که روایت های تعلم در موارد فحص در قبال اصول عملیه استدلال اونها خوبه، چون این روایات میخواد بگه که شما نمیتوانید همینجوری دست رو دست بگذارید و بخواید به اصل عملیه تمسک کنید به مجرد شک. شک به تنهایی کافی نیست برای عمر بودن عقل. اما اینکه عام هم عذر نیست، این روایات او ناظر نیست. به نظر میرسه این روایات اینو میخواد بگه، میگه مجرد جهل به واقع مجرد عذر نیست، در صورتی که من بتوانم با تعلم کردن و تفحص کردن این جهلم رو برطرف کنم. در مواردی که عام هم هست انسان به هر حال نسبت به واقع جهل داره، یعنی حکم واقعی ما اگر بر طبق خاص باشد، همون خاصی که در معرض وصول هست که اگر تعلم کنم عالم می شوم، همون خاص کافی هست برای اینکه عذر من قطع بشه. این روایت اختصاص نداره به اینکه شک، شک وجدانی عذر نیست، اصلا جهل به واقع، نرسیدن به واقع این که در اثر عدم تفحص هست، در اثر عدم تعلم هست، او رو میگه عذر نیست. اگر شخصی به آن توسط کنه بدون از فحص از مخصص، این دقیقا همین روایت میگه حلا تعلمت، میگه حلا چرا نمیدونستم، میگه خب نمیدونستم که این مخصص وجود داره، خب میگه میرفت یاد میگرفته دیگه. این اختصاص نداره به جایی که بخواد بگه ادله براءت و رفع ما لا یعلمون قبل از فحص جاری نمیشونه. در عمومات هم همین هست، اینها میخواد بگه که ادله‌ای که اگر به شما برسند حجت هستن، نرسیده هم قبل از فحص هم حجته. شما به مجرد این که علم بالفعل نسبت به تکلیف شرعی ندارید، این کافی نیست برای اینکه عذر بیارید علم نداشتن. خب علم نداشته باشید، همین که اگر فحص کنید علم پیدا می کنید، همین مقدار کافی هست برای اینکه عذر بنده از بین بره. و اون همون چیز اغلایی هم هست، یعنی اغلاءن هم همون نکته که مرحوم آخوند بعدا تقریب می فهمند که اغلا در عام می کشند و در حجت
نه.
یعنی چون این روایت میخواد بگه که شما میگید من نمیدانستم، این نمیدانم کافی نیست، خب باید برید تعلم کنید، یاد بگیرید تا بدانید دیگه، تا بدانید. به تعبیر دیگه تعلم به معنای یادگیری همه ادله شرعی است. اون بیانی که در تفقه عرض میکردم که یادگیری خصوص عام نیست، یادگیری همه چیزهایی است که شما رو به واقع میرسونه. تعلم یعنی تلاش برای کسب علم واقع. علم واقع هم به این هست که عمومات رو انسان به دست بیاورد، هم به این معناست که خصوصات رو به دست بیاره. شما لازم هست که تلاش کنید همه چیزهایی که شما رو به واقع احکام شرعی میرسانند به دست بیارید. آن چیزی که ما رو به واقع احکام شرعی میرسوند خصوص عمومات نیست، خصوصات هم شما رو میرسوند. وظیفه شما این هست که همه اینها رو، ظاهرش اطلاق داره، فقط اختصاص نداره به القاء شک، نه، القاء جهل به واقع در اثر، میگه جهل به واقع در اثر عدم تفحص اون عذر نیست. اون کسی که به عام تمسک میکنه بدون فحص از مخصص، در واقع جهل داره که این عام مطابق مراد جدی مولا نیست. این میخواد بگه این جهل شما که در اثر عدم تفحص حاصل شد، این جهل عذر نیست. خود همین هم عذر بودن شک رو در مواد اصول عملیه نفی میکنه، هم عذر بودن به اصطلاح عمل به عام رو اون هم نفی میکنه. به نظر میرسه به خصوص عرض کردم اون مطلبی که در دو دفتایی که انسان میدونه عامی وجود داره، خاص وجود داره، در روایات در جایی که فقهای عامه هم تفقهاشون بر اساس فحص از مخصصات و امثال هاست، اینها تو اون فضا همین روایات رو ببینیم، ظهورش در تعمیم و اطلاق خیلی روشنتر میشه. نظر میسه همه این ادله دلیل هست و خوب هست استدلال تمام. خب ما حالا اول بحث علم اجباری یه قدی بحث مفصلیه، اون بحث علم اجباری میذاریم برای انشالله بعد از تعطیلات. فردا اون بحث اخیره مرحوم آقای صدر رو کلام هم آخون رو بررسی میکنه اون رو بررسی کنیم. بس علم اجمالیش باشه انشالله برای بعد از تعطیلات. نخیر سه‌شنبه دیگه مشهد میره
خیلی هم سه‌شنبه.